هشته بامداد، با سلام و درود به شما و خوش آمد به نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر در این بامداد آدینه 23 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 13 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده هم شما را در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و هم مطالب و گزارش‌های متنوع دیگری تقدیمتون می‌کنیم. ابتدا درباره وضع هوا یادآوری کنیم که در اغلب شهرهای کشور هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه، به اضافه اندکی باران در تهران، بروجرد و مشهد. در بعد از ظهر در یزد، کرمان، بم و همدان هم اندکی باران خواهد بارید، در مشهد و نوشهر هم همینطور. در عوض استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان و فارس بعد از ظهری آفتابی خواهند داشت. در حال حاضر در زنجان، تبریز، اردبیل، همدان، کرمانشاه، سنندج و شهرکرد دمای هوا 13 درجه بالای صفر، در رشت، نوشهر، قزوین، بروجرد و اصفهان 15 درجه، در ارومیه 10 درجه، در تهران، شیراز، بابلسر و کرمان 19 درجه بالای صفر، در مشهد، سمنان و یزد 22 درجه، در زاهدان، اهواز و زابل 25 درجه، در آبادان، بوشهر و بندرعباس 28 درجه بالای صفر و در بم 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر میرسه و گرمترین شهر کشور هم آبادان با حد اکثر 42 درجه بالای صفر. پس از شنیدن وضع هوای کشور بار دیگه با محمد رضا کاظمی مسئول خبر همراه میشیم که مجموعه ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. آقای کاظمی
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز. سازمان عفو بین الملل از نهادهای مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. اینها در گزارش خود می نویسد مقام های ایرانی همچنان محدودیت های شدیدی را برای آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن ها و برگزاری تجمعات اعمال می کنند. عفو بین الملل می افزاید حکومت ایران تاکنون صدها تن از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بازداشت و شمار زیادی از آنان را به زندان محکوم کرده است. در گزارش سالانه عفو بین الملل همچنین به رواج شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره شده است. در صورتی که فرد مبتلا به HIV یا همان ویروس مولد ایدز به محض ابتلا به این ویروس دارو مصرف کند، احتمال انتقال ویروس از وی به افراد دیگر به میزان 96% کاهش می‌یابد. این نتیجه پژوهشی است که دانشمندان آمریکایی در پی آزمایش بر روی 1700 زوج در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و ایالات متحده به آن دست یافتند. سازمان بهداشت جهانی این پژوهش را تحولی اساسی در مقابله با گسترش بیماری ایدز دانسته است. به گفته مسئولان این سازمان 80% از مبتلایان به HIV از طریق رابطه جنسی به این ویروس مبتلا می شوند. یک گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 9 بار تحریم‌های تسلیحاتی این سازمان را نقض کرده است. یک هیئت کارشناسی سازمان ملل که مسئول نظارت بر نحوه اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، در گزارش خود می‌نویسد 6 مورد از این 9 مورد به ارسال سلاح توسط ایران به سوریه مربوط می شود. این گزارش که برخی از خبرگزاری های بین المللی به نسخه ای از آن دست یافتند می افزاید این احتمال وجود دارد که موارد دیگری از نقض تحریم های تسلیحاتی توسط ایران روی داده ولی به این سازمان گزارش نشده باشد. در همین ارتباط دیپلمات‌های غربی میگویند روسیه میکوشد مانع از انتشار این گزارش به عنوان سند رسمی شورای امنیت شود. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ظاهراً هدف روسیه از این کار حفاظت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که به خاطر سرکوب شدید مخالفانش تحت فشار فزاینده بین‌المللی قرار دارد. دادگاهی در شهر مونیخ آلمان روز پنجشنبه جان دمیان یوک را به خاطر دخالت در کشتار 27900 یهودی در جریان جنگ جهانی دوم به 5 سال زندان محکوم کرد. آقای دمیان یوک 91 ساله در این حال به خاطر کهولت سن به دستور قاضی آزاد شد. به گفته مقام‌های قضایی آلمان دمیان یوک که در اوکراین متولد شده در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه سوبیبور واقع در جنوب شرق لهستان به عنوان نگهبان کار می‌کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی پلیس نیویورک 2 نفر را که قصد داشتند به یک عبادتگاه یهودیان در این شهر حمله کنند بازداشت کرده است. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک اعلام کرد این دو برای عملی کردن نقشه‌شان از یک مأمور مخفی پلیس چند اسلحه و یک نارنجک خریده بودند. هر دو فرد بازداشت شده در کشوری در شمال آفریقا متولد شدند، اما یکی از آنها ملیت آمریکایی دارد. مقامات آمریکایی میگویند از زمان حملات 11 سپتامبر تاکنون این 13 تلاش اسلامگرایان برای انجام عملیات تروریستی در ایالات متحده محسوب می‌شود. و خانواده دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از ایران خواستند که این خبرنگار را آزاد کند. خانم پرواز دو هفته پیش برای تهیه گزارش از نارامی‌های سوریه به دمشق رفته بود اما ناپدید شد. شبکه الجزیره به نقل از مقام‌های سوری گفت که خانم پرواز به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده است. دانیل پرواز، برادر دوروتی که در آمریکا به ثمر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا خواستار آزادیش وی شد و گفت دوروتی هیچ گناهی نکرده و تنها سعی کرده که در سوریه کارش را به عنوان خبرنگار انجام دهد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. برخی فعالان دانشجویی فراخوان به یک حرکت اعتراضی در روز یکشنبه 25 اردیبهشت دادند، در حالی که این فراخوان تا کنون با حمایت‌های روبرو شده، اما همزمان فرمانده پلیس گفته برای احتمالات حداقلی تمهیدات لازم پیش بینی شده. آب دریای خزر آلوده است و در این آلودگی سهم کشورهای شمال و غرب دریای خزر بیشتره. نظر یک کارشناس رو در این باره میشنویم. سپس سومین ترانه بامداد امروز رو خواهیم شنید که یک ترانه ایتالیایی قابل توجه اونهایی که زبان ایتالیایی میدونن. در همراهی علی ناظمی از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر میشیم، به اضافه موسیقی و باز هم موسیقی. برخی فعالان دانشجویی در ایران یکشنبه 25 اردیبهشت رو به عنوان روز اعتراض به فضای امنیتی دانشگاه در دانشگاه‌ها اعلام کردند. در همین راستا شورای هماهنگی راه سبز امید هم ضمن محکوم کردن سرکوب دانشگاهیان از حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز دانشجویان حمایت کرده و از دانشگاهیان دعوت کرده در این حرکت‌های مدنی مسالمت‌آمیز شرکت کنند. در همین راستا همکارم مراد ویسی با علی افشاری از فعالان دانشجویی مقیم آمریکا گفتگویی داشته. علی افشاری معتقد با تشدید فشارهای حکومت بر تشکل‌های شناخته شده دانشجویی، حالا برخی تشکل‌های ناشناخته تر هم در دانشگاه‌ها فعال شدند. علی افشاری:
به حال این یک حرکت جدید هست، یک جریان ناشناخته یا کمتر شناخته شده اقدام کرده به سازماندهی یک حرکت اعتراضی بزرگ در دانشگاه‌ها. به نظر من خود این امر نتیجه افزایش سنگین فشار بر علیه تشکل‌های دانشجویی شناخته شده در دانشگاه‌ها هست.
آقای افشاری، مبنای این اعتراض و تجمع چی هست که اعلام شده؟ چه کسی فراخوان داده؟
فراخوان که عنوان شده به عنوان جمعی از دانشجویان عنوان کردن، که البته گفتنم که بعضی از اونها عضو اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران هستند، که البته اینم از سوی انجمن اسلامی دانشگاه تهران تایید نشده و برخی از اعضای اون هم تکذیب کردن. اما اونگونه که در متن فراخوانشون عنوان کردن، هدف اصلی اعتراض هستش به همه فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه ها و که هدف کم کردن فشارها رو دنبال میکنه و تحرک بخشیدن به اعتراضات دانشگاه.
ظاهرا شورای هماهنگی راه سبز امید هم حمایت کرده. شما اطلاع دارید که این حمایت چطور بوده و چگونه هست؟
بله، بیانیه ای رو شورای هماهنگی راه سبز امید صادر کرده. البته به طور مشخص حرکت اعتراضی 25 اردیبهشت ماه در اون قید نشده، ولی به هر حال با توجه به صدور این بیانیه در این زمان رو میشه علامتی گرفت که به صورت تلویحی حمایت کردن. اما به هر حال این فراخوان در سایت های عمده گروه های سیاسی مدافع جنبش سبز و دموکراسی در ایران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و به طور مشخص سایت جرس در این زمینه و اطلاع رسانی پیرامون اون خیلی فعال هست و به نظر میرسه به هر حال همه جریاناتی که دل در گروه توسعه آزادی ها و دموکراسی در ایران دارند معتقد هستند که تداوم اعتراضات دانشجویی در ایران امر مثبتی هست که هم خود جنبش دانشجویی رو و همچنین جامعه ایران و مردم ایران رو کمک خواهد کرد و به نفع اونها خواهد.
و آیا اطلاع دارید که برخورد نهادهای حکومتی و نهادهای مسئول در دانشگاه ها با این فراخوان چطور بوده؟
من تا کنون مورد مشخصی رو ندیدم که مقامات مسئول و رسمی واکنش نشون داده باشن، اما بر اساس تجارب قبلی خب میشه پیش بینی کرد که به زودی شروع بکنن به تهدید کردن یا بازداشت یک سری از فعالان دانشجویی رو شاهد باشیم. علاوه در اون روز خب درهای دانشگاه‌هایی که اعلام شده در اون فعالیت هست بسته خواهد شد، فضا کاملا امنیتی میشه. منتها نوع برنامه و کنش اعتراضی که انتخاب شده که دعوت هست برای نرفتن در کلاس‌ها خیلی جای مانور به نیروهای امنیتی نمیده که بخوان بازدارندگی ایجاد بکنن، چون قرار نیست که تجمعی صورت بگیره یا راهپیمایی صورت بگیره که اونها بتونن افرادی رو شناسایی کنن و بازداشت بکنن. اگر این فراخوان با پاسخ مثبت بخش عمده از دانشجویان مواجه بشه، خب عملاً حرکت موفقی خواهد بود و نیروهای امنیتی هم ابزاری ندارن برای برخورد با اون و جلوگیری از اون و عملاً کلاس‌ها تعطیل میشه و طبیعی هستش که تداوم این روند مشکلاتی رو برای تداوم فضای امنیتی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کنه و به نوعی بحران اقتدار برای حاکمیت در دانشگاه‌ها ایجاد.
علی افشاری به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. رئیس پژوهشکده دریای خزر اعلام کرده وضعیت آلودگی دریای خزر به مرحله بحرانی رسیده. رضا پورغلام عامل 90% از آلودگی دریای خزر رو کشورهای شمالی و شمال غربی این دریا می‌دونه و سهم ایران در این آلوده‌سازی رو فقط 5% عنوان کرده. شاهین بشیری در گفتگو با بهروز دهزاد، یکی از بنیانگذاران مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، ابتدا پرسیده چنین درصدی و میزان آلوده سازی این دریا توسط ایران در همین حده؟
این درصدها رو من نمیدونم بر اساس چه داده ها یا یافتهایی انجام شده، ولی این واقعیت داره که بیشترین آلودگی از سوی همسایگان شمالی ما داره وارد دریا میشه.
میبخشید علتش چیه؟ یعنی اونها برنامه ریزی درستی تو این زمینه ندارن، قانون بندی درستی تو این زمینه ندارن و برعکس ایران تو این زمینه قوانین تدوین شده خوبی داره. چطوری هستش ماجرا که اونها بیشتر از ما آلودگی ایجاد میکنن؟
دقیقا همین هستش که شما میفرمایید. در ارتباط با کنترل آلودگی ها، با توجه به مشاهدات و تجربیاتی که من شخصا دارم، ما بیشتر ضابطه‌مند و پایبند هستیم به جلوگیری از انتشار آلودگی در دریا تا همسایگان شمالی ما. ببینید 80% آب دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تامین میشه که خب این رودخانه از مراکز صنعتی متعدد عبور میکنه و از اراضی زراعی بسیار بزرگی عبور میکنه که از این اراضی به هر حال ترکیبات بسیار بسیار خطرناکی وارد این رودخانه میشه و از اون طریق وارد دریا میشه. از کشور آذربایجان هم که ما آلودگی های نفتی و فاضلاب های شهری رو داریم. خب در ایران هم حالا نمیدونم 5% یا بیشتر یا کمتر، عمدتاً آلودگی های ما فاضلاب های شهری و روستایی و در برخی از موارد هم آلودگی های ناشی از مصرف کود و سم در اراضی کشاورزی استان های شمالی ما هستش.
در مورد وضعیت حیات وحش و آبزیهای دریای خزر میخواستم بدونم که با این وضعیت چطوری هست موقعیت اونها؟
بر اساس مطالعاتی که حدود 30 سال پیش از طریق یک گروه مطالعاتی که توسط سازمان یونسکو ترتیب داده شده بود و مطالعاتی در آن زمان در رابطه با آبزیان دریای خزر و به طور کلی حیات وحش دریای خزر انجام گرفته بود، 30 سال پیش اعلام کرد که عمده گونه های دریای خزر که بسیاری از اونها منحصر به فرد هستند و فقط در این دریا زندگی می کنند در حال اضمحلال و نابودی هستند. بنابراین در واقع گونه های اصلی ما به اضافه حالا فوک دریای خزر همچنان در خطر نابودی کامل به سر می برند. در مقابل گونه هایی که گونه های بومی نیستند و از طریق کانال آبی ولگادون و چسبیدن به بدنه کشتی ها وارد دریای خزر شدند، اینها افزایش چشمگیری داشتند، مثلا فرض فرمایید ماهی کفال یا همون شانه‌دار معروفی که متاسفانه جوامع ماهیان ریز ما رو تقریبا دارن از بین می برند.
در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای راه حلی پیش‌بینی شده برای برطرف کردن این آلودگی‌ها؟
بله، اتفاقا متعاقب این کار بسیار بسیار خوبی که یونسکو در رابطه با دریای خزر انجام داد، در دهه 60 شمسی در واقع یک کمیته مطالعاتی تشکیل شد از نمایندگان 5 کشور ساحل دریای خزر که به هر کشوری مسئولیتی داده شد. متاسفانه این برنامه میتونم بگم تقریبا با شکست کامل روبرو شده. عامل اصلیش به نظر من نامشخص بودن ماهیت حقوقی دریای خزر برای کشورهای ساحل نشینش هستش.
بهروز دهزاد به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد. میرسیم به سومین ترانه بامداد امروزمون که یک ترانه ایتالیایی به نام فولیا داموره با صدای رافائل کوالاتسی. پس از 14 سال کشور ایتالیا برای نخستین بار در مسابقه بزرگ موسیقی اروپایی یوروویژن سانگ کانتست شرکت میکنه. نماینده ایتالیا در این مسابقه خواننده 29 ساله رافائل گوالاتسی با ترانه فولیا داموره یا جنون عشق.
Sì, dire mai non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me. Sono fragile, riderai come se non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where you eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, being so far away from you just makes me feel so.
چند لحظه پیش درباره شکستن سکوت صحبت کردیم. این بار اسمس ها یا پیامک های شما رو با صدای کیان معنوی میشنویم.
شنونده ای میگه درست آمریکا قدرت داره، اما نباید ضعیف کش باشه. خدا را هم در نظر داشته باشید. شنونده دیگری چنین می نویسه: من از آقای اوباما می خواهم به سکوت خود در برابر جنایات آل سعود پایان دهد. خواهش می کنم از بحرین گزارش بیشتری داشته باشید. شنونده یه ارجمند دیگه میگه که امروز ایران قدرت اول منطقه است و مایه افتخار ملت است. در همین حال بنوشته یک شنونده دیگه که گفته من یک جوان 18 ساله هستم. به خدا خسته شدم، هر کاری میکنی تو این کشور بهت ایراد میگیرن، گیر میدن، اذیت میکنن، نمیذارن راحت باشیم، زندگی کنیم. من چجوری به زندگی ادامه بدم، تشکیل زندگی بدم با این وضعیت گرانی؟ محسن از تهران میگه سلام، از برنامه قشنگ و مفیدتان ممنونم. من آشپز هستم در عمان، مشغول کارم. در کل تاریخ ایران و ایرانی اینقدر بدبخت و خوار نشده بود مثل امروز که کسانی مثل احمدی نژاد و مشایی در کشور جلون بدن. شنونده دیگری می نویسه تا ابله در جهان مفلس در نمانه، تا این مردم آگاه نشوند آخوند پادشاهی میکنه، بدا به حال ملت ایران. شنونده دیگری چنین اظهار نظر کردند که سلام به دستندرکاران رادیو فردا، من یکی از مظلومترین قومهای دنیا هستم، یعنی بلوچ. خواهش میکنم در آهنگاتون آهنگ بلوچی پخش کنید تا دلمون خوش شود. اگه مهربونی یکی از درسهای مدرسه بود، بیشک تو شاگرد اول دنیا بودی. شنونده دیگه میگه شما گمراه هستید، خدا شما را هدایت کند. رسول از تهران گفته که متحد برای آیندهی بهتر. بعد میپرسه آینده کجاست؟ شنونده دیگه با نام داوود مینویسه از شهر کرد هست. میگه حرفه اصلی من بازیگری و کارگردانی تئاتر و فیلم کوتاه، مستند و مستند داستانیه. شاخه آسیب‌های اجتماعی که از بچگی تا به حال به خاطر میهنم و آزادی آن در تئاتر به صورت تجربی خدمت میکنم. به دنبال یک تهیه کننده میگردم تا کمکم کند حقیقت ایران را به تصویر بکشم و به این مردم زود باور بگویم که زندگیشان چیست. لطف کنید این پیام را در رادیو بخوانید.
این آخر هفته در ایران اجراهای بسیاری برگزار شد که خیلی هم متنوع بود و البته این اجراها همچنان ادامه داره. از جمله امروز برای آشنایی با کنسرت‌هایی که اجرا شده و اجرا میشه در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی، صبحتون بخیر. همچنین آرزو میکنم که همه شنوندگان صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، نخست به اجراهای پنجشنبه 22 اردیبهشت یعنی دیروز بپردازیم.
بله، در نقاط مختلف ایران از شمال تا جنوب اجرای مختلفی برگزار شد. البته همین اجرایی که دیروز برگزار شد امروز هم برگزار میشه. در تهران ارکستر نغمه باران در فرهنگسرای نیاوران تصنیف‌های سنتی ایرانی رو با سازهای کلاسیک غربی و ایرانی اجرا کرد و همچنین در تالار رودکی گروه مهستان اجرای از آواز کلاسیک به همراهی پیانو و ارکستر مجلسی داشت. اما در شهرهای مختلف در سمنان گروه مقامی حافظ موسیقی مقامی رو اجرا کرد. در رشت هم گروه سرو آزاد موسیقی دستگاهی ایرانی رو یاد عارف قزوینی اجرا کرد. اما از همه جالب‌تر در آبادان بود که علی لهراستی خواننده پاپ اونجا اجرا کرد. میتونیم به آهنگ خدایا از این خواننده گوش بدیم.
تو رو از خاطرم برده تب تلخ فراموشی دارم، خونی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تا من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. چرا گریم نمیگیره، مگه قلب من از سنگه؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟
خب آقای ناظمی، یک کمی هم درباره کنسرت هایی که امروز جمعه برگزار میشه برامون بگین.
در تهران در فرهنگسرای نیاوران فریدون ناصحی رسیتال پیانو رو برگزار میکنه و فرشید عربی در برج میلاد موسیقی که تقریبا تلفیقی از هاردراک و پاپ اجرا میکنه. اما جالبترین اجرا امروز در بندرعباس برگزار میشه. گروه همنوازان هستار با آهنگسازی علی قمصری و آواز همایون شجریان امروز اجرا میکنن. اونا دو روز دیگه هم در این شهر اجرا خواهند داشت.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن،
خبر برای ما دارید در بریتانیا درباره باشگاه مشهور فوتبال منچستر یونایتد. ربطش به موسیقی چیه آقای ناظمی؟
قراره که باشگاه منچستر یونایتد برای بار 19 در لیگ فوتبال انگلیس به قهرمانی برسه و این افتخار بزرگه برای این تیم که میتونه رقیب دیرینش لیورپول رو از پیش برداره تو این تعداد قهرمانی. طرفدارای منچستر یونایتد حالا قصد دارن این قضیه رو خیلی برجسته کنن، توجه عمومی رو جلب کنن و قرار آهنگی به اسم آهنگ 19 رو به این مناسبت تبدیل به پرفروش‌ترین آهنگ هفته بکنن. این آهنگ رو کافیه که 30,000 نفر از اینترنت خریداری بکنن با قیمتی معادل 1500 تومان و این آهنگ تبدیل به آهنگ پرفروش میشه. پل هاردکاستر این آهنگساز که در واقع در سال 1985 این آهنگ رو در مورد زندگی پس از جنگ سربازان ویتنام ساخته بود، خودش طرفدار چلسیه ولی امیدواره که این پول رو قسمتش هم اختصاص بدن به قربانیان جنگ ویتنام و بازماندگان اون.
همچنین یه خبر برای ما دارید درباره استیوی واندر، چرا که امروز روز تولدشه.
در واقع میخواستم که امروز یادی از استیوی واندر بکنم که امروز 61 سالگرد تولدش رو جشن میگیره، برای همین میخواستم که امروز آهنگی از اون انتخاب کنم و اون رو گوش بدیم.
همش پرطرفدار، کدوم یکیشو انتخاب کردین برای امروز؟
آهنگ معشوقه نیمه وقت، آهنگی که در سال 1985 ساخته شده بود، آهنگ پرطرفداری که همونجوری که شما گفتین.
پس بشنویم آهنگ پارت تایم لاور از استیوی واندر. Tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers for the day, lovers for night, knowing it's so wrong, the feeling so right. If I'm so friends and we should meet, just pass me by, don't even speak, know the words that we, we're part-time lovers. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so then she won't be to you, my part-time lover. استیوی واندر که در ایران هم طرفدارای بسیاری داره. برنامه رو با صدای استیوی واندر تموم می‌کنیم. چند ثانیه بیشتر به ساعت 8:30 نمانده. با آرزوی آدینه‌ای خوش و آرام برای شما، تندرست و سربلند باشید. درود بر شما، تا فردا.